الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عناصر محوری سوره مبارک اسراء که در مکه نازل شد اصول دین است، یعنی توحید، نبوت، معاد، و در بخش نبوت جریان قرآن، معجزه بودن قرآن هم کاملا مطرح است. آیاتی که مربوط به قرآن بود قبلا بیان کرد که وننزل من القرآن ما هو شفا، و الان هم باز درباره قرآن مطرح است. لذا برخی احتمال دادن روحی که مورد سؤال است همون روح قرآنی باشد که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که قبلا بحثش گذشت. ولی چون در همین سوره مبارکه اسراء آیه 73 و 4 تا 5 توطئه مشرکین رو ذکر میکنند، خطر توجه به این توطئه را هم بیان میکنند. توطئه مشرکان این بود که اونها که از راه تحریم اقتصادی با شعب ابی طالب موفق نشدند، با جریان مبارزات سیاسی و نظامی موفق نشدن، با تبعید بعضی ها و شکنجه عده‌ای موفق نشدن، خواستن با توطئه فرهنگی از وجود مبارک حضرت پیامی، فتوایی، نظریه بگیرن که با شرک سازگار باشد، با سنت جاهلی سازگار باشد، که آیات 73 به بعد در این زمینه بود. و این کادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. بعد از اینکه مسائل میانی را بیان فرمودن دوباره هشدار میدن، میگن اگر چنانچه اون توطئه های بیگانه در شما اثر کرد، ما این لطف الهی را که قرآن و وحی و علوم وحیانیست از شما میگیریم. این هم سوگند یاد کرد که این لام جواب قسم است. سوگند یاد میکنم که اگر خواستیم از شما میگیریم. این گرفتن ها گاهی عادی است، گاهی کیفر است. در جریان مرگ و حیات جامعه به طور عادی، خب خدای سبحان بعد از یه مدتی سالمندان را از بین برد، نوسالان را می آورد که یذهبوا بقوم و یأتی بقوم آخرین. اما اگر یه وقتی یه ملتی بیراه رفت، خدا تهدیدشون میکند، میفرماید این یشه یذهبکم و یأتی بقوم جدید. این مقام تهدید است، این اهلاك است. وگرنه سنت الهی بر اینه که خب در هر عصر و مصری بالاخره سالمندان میگذرن، نوسالان میان، این یذهب بقوم و یأتی بقوم آخرین. اما اگر خواست کسی را هلاک بکند به صورت تهدید، میفرماید که اگر خدا بخواهد این یشه یذهبکم و یأتی بقوم جدید. یا در حکومت ها و افرادی را که به قدرت رسیدن می‌فرماید به این که اگر شما این امانت الهی را رعایت نکنید، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما را میبرد، یه عده دیگه میاره که اونها دیگه مثل شما نیستن. خب اینا تهدید است. در جریان علوم هم همین طوره. حالا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معصوم از خطا و خطیعه است، این اسوه ماست. ذات اقدس اله به اون حضرت میفرماید تا دیگران متنبه بشن. در حقیقت به دیگران میفرماید اگر شما گرفتار توطئه فرهنگی دیگران شدید، برابر میل دیگران قرآن را تفسیر کردید، فقه را تفسیر کردید، روایات تفسیر کردید، به میل اونها فتوا دادید، ممکن است از شما بگیریم ما. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد علینا وکیلا. هیچ کس هم وکیل مدافع نیست که این نعمت از بین رفته را دوباره برگرداند، مگر الا رحمتا من ربک، مگر همون رحمت ابتدایی که به شما عنایت کرده است همون به داد شما برسد، دوباره به شما برگرداند. وگرنه هیچ قدرتی توان اون را ندارد که نعمت از دست رفته را بگیرد. مستحضرید که مسئله نسیان از اموری نیست که در اختیار انسان باشد. هرچه انسان تحفظ بکند، مبادیش رو در ذهن داشته باشد، باز بالاخره قدرت این که انسان بتواند صحنه قلب را مهار کند ندارد. یعنی ممکن است علم پیشرفت بکند طوری که انسان دروازه کشور خود را ببندد، چون که الان این طور است. الان می توانند طوری آسمان ایران را اداره کنند که هیچ هواپیمایی بدون اجازه اینها پرواز نکند. این قدرت هست و برای بشر این قدرت هست که کمربند زمین را مهار کند، مدار زمین را مهار کند، جاذبه زمین را مهار کند، که چیزی بدون اجازه از مدار جاذبه خارج نشود و چیزی بدون اجازه وارد نشود. اینا ممکنه. و باز در اثر سعه علم ممکن است در باره کرات دیگر هم یه همچه قدرتی بشر پیدا کند که کره مریخ را ببندد، بدون اجازه اون دستگاه کسی نتواند وارد بشود یا خارج بشود. اینا همه ممکن است. اما جریان دل این چنین نیست. انسان بتواند جلوی خاطرات را بگیرد، چیزی که نمیخواهد در دلش خطور نکند، چیزی که میخواهد از دلش رخت بر نبندد، این مقدورش نیست. جلوی فراموشی را بگیره، سهو نسیان را بگیره، یک وقت نشسته دفعتا میبیند یه مطلبی در ذهنش خطور کرده، خاطره تلخ را جلوگیری کند که اصلا به یادش نیاید، مقدورش نیست. خاطره شیرین را همیشه حفظ بکند که از یادش نرود، مقدورش نیست. مرحوم مجلسی اسماعیل‌زاده در کتاب شریف بهارش نقل کرده است که گاهی انسان یه جا نشسته است، یک گناهی که 20 سال قبل انجام داده دفعتاً به ذهن اون میاد. این یه نعمت الهی است که خدا به یادش میاره، یادت هست که 20 سال قبل فلون گناه رو کردی، الان تدارک کن به توبه. انسان نمیدونه که کی به یادش آورده، چرا به یادش آمده، نمیدونه. غرض این است که صحنه دل را کسی نمیتونه مهار کنه که چیزی نرود مگر به اذن آدم، چیزی نیاید مگر به اذن آدم. این مثل کمربند زمین نیست، مثل کمربند کرات دیگر نیست، این فقط به دست مقلب القلوب. فرمود این کار رو ما میکنیم. گاهی خیلی از خاطرات شیرین شما از یادتون میره، به دست شما نیست. ما اگر بخواهی به شما حافظه میدیم، حافظه بعضی قوی میشه بعضی ها نه، فاهمه بعضی ها قوی میشه بعضی ها نه، این دست کسی نیست. ممکنه مبادی اولی را آدم مقداری فراهم بکند، یه مقداری زمینه ها را، استعداد ها را فراهم بکند، اما اصلش را کنترل بکند مقدورش نیست. فرمود ما در قلبت نظره به هر روح الامینو علا قلبه که همجورم بر میداریم، ما دادیم تو قلبت گذاشتیم، ما هم بر میداریم. مواظب باش که برابر میل اینها قرآن رو تفسیر نکنی و فتوا ندی. ولئن شئنا لنذهبن با این نون تأکید ثقیل بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد علینا وکیلا. هیچ عاملی نمیتواند نعمت از دست رفته را برگرداند الا رحمتا من ربک. رحمت الهی همونطوری که ابتداعا به شما علم را عطا کرده است، انتهاءا ممکن است که این علم شما را حفظ بکند یا اگر فراموشتون شده دوباره برگرداند. پس حدوث نعمت یک شکر دارد، دوام نعمت شکر دیگر دارد. اگر کسی متنعم است این دائما باید شاکر باشد، برای اینکه حفظ نعمت هم نعمت جدید است و شکر جدید می طلبد. برای هر نعمت شکر است. اونگاه فرمود ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا که دفاع بکند. این جریان الا رحمتا من ربه که احتمال اینکه استثناء منقطع باشد هست، یعنی ما اون مربوط به حدوث میشون وقت، یعنی اون نعمت را به تو ندادیم مگر اینکه رحمت الهی نصیب تو شده است. اگر به گذشته بزنیم که محذوف است، احتمال استثناء منقطع است. و اگر به این اخیر بزنیم، این از یک راهی هم میتواند استثناء متصل باشد. و اگر به وکیل بخورد میشه استثناء منقطع. هیچ وکیل مدافعی نداری مگر رحمت. خب رحمت ما که وکیل مدافع تو نیست، از طرف تو وکالت ندارد که. رحمت ما یه فیض ابتدایی است. این هم بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در صحیفه آمده منتو کبتدا او مننو کبتدا. خدایا هر نعمت به منتی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به استحقاق نیست که ما بگیم قبلا ما همچی کاری کردیم مستحق نعمت بودیم. خب اگر قبلا یک کار خیری کردیم، اون هم منت و نعمت اوست. این نعمت را مستند بکنیم به اون نعمت، معناش این که تو دو نعمت به ما دادی مگر اولی مال خود ما بود. پس منت و کبتدا یا منن و کبتدا. این فضله کان علیک کبیرا. این بزرگی فضل هم در ابتداست هم در استدامه است. اونگاه باز درباره عظمت قرآن به این صورت می فرماین. خب قل لئن اجتمعت، چون فضای مکه همون فضای معارضه و مبارزه با قرآن کریم بود. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. در سوره مبارکه هود بخشی از آیات تحدی گذشت، چه اینکه در سوره مبارکه بقره هم گذشت. ذات اقدس اله اول به یک کتابی مثل قرآن تحدی فرمود، بعد به ده سوره، بعد به یک سوره. تحدی معناش این است که دعوت به مبارز، به معارض بعد از ادعا. مجموعه این دو امر رو میگن تحدی. اگه کسی ادعایی نداشته باشد، ادعای نبوتی، رسالتی، امامتی، خلافتی نداشته باشد، سخن از تحدی نیست. ادعا داشته باشد، دعوتی نداشته باشد، سخن از تحدی نیست. یه چیزی باید بیاره بگه من این رو آوردم، من فلان سمت رو دارم از طرف خدا. یه کار خدایی رو هم باید نشون بده تا مردم بتوانن استدلال کنن، بگن اون یکی مؤید به این دومی است، این دومی که از خداست، پس اونم که میگی درست میگی. اگر کسی ادعایی دارد که من از طرف خدایم، باید یک کار خدایی نشون بده، کاری که از دیگران ساخته نیست، معلوم کار خداست، تا این کار خدا برهان بشه بر اون. چرا؟ برای اینکه این که کار خداست، یعنی ثابت شد که این ممکن نیست بشر بتواند مثل این انجام بده. این یک. و خدا هم که حکیم است و مدبر است، مدیر است، مصلحت دان است. این دو. کار خود، پیام خود، نامه خود را به دست غیر فرستاده خود نمیدهد. این سه. این براهین نشون میدهد که اگر کسی ادعای نبوت کرد و یک کار خدایی انجام داد، یعنی کاری را که مال خداست خدا انجام داد و به او داد، گفت این رو ببر به مردم نشون بده، و این میشه برهان تام بر نبوت او. چرا؟ برای اینکه این ادعا میکند بگه من از طرف خدا آمدم. این ادعای امر غیر عادی است. عقل میگوید خدای سبحان بشر را آفریده، الا و لابد باد بشر را هدایت کند. قانون بشری به درد بشر نمیخورد، قانون الهی مربی به مدیر بشر است، پس باید قانون الهی باشد. اصل ضرورت وحی را عقل میفهمد. اما که این شخص پیامبر است، این دلیل عقلی ندارد. این با کمک معجزه و یا نص قبلی حل بشود، چون جزئیات جایی نیست که عقل راه داشته باشد. عقل میگوید ان نبوتو ضروریت لا ریب فیها، اما زید نبیس یا امر نبیس این رو که عقل نمیفهمد. اگر معجزه آورد راه عقلی بازه، اگر نص پیامبر معصوم قبلی بود اون پیامبر به صورت قاطع تنسیس کرد که فرون شخص پیامبر است، اینم ثابت میشه. یا نص معصوم، نص قطعی نه ظاهر، یا نص قطعی یا معجزه. خب حالا معجزه فرقش با علوم غریبه چیست؟ این یک. سحر از شعبده است، جادوست، تلسم است، ریاضت است، کهانت است، قیافت است. این قیاف شناسی، این آثار شناسی، اینا همشون جزء علوم غریبه هم. فرق جوهری اعجاز با این علوم غریبه چیست؟ اینا رو علوم عقلی به عهده داره. این یک. چه تلازمی هست بین این که کسی معجزه بیاره و دعوای او حق باشه؟ این رو کتابای عقلی به عهده دارن. دو. این یه فصل دیگه است. چرا هر کس پیام معجزه آورد ادعای او مقبول است؟ اینا رو کتاب‌های عقلی به عهده داره. اما اون چیزی که تفسیر به عهده دارد این است که قرآن معجزه است و معجزه رسول است و رسول ادعای نبوت کرده است، پس رسول دعوت او حق، ادعای او حق. قرآن کریم گاهی به اصل کتاب، به مثل کتاب تحدی میکند، فلیأتوا بحدیث مثله، یا در همین آیه الا ان یأتوا مثل هذا القرآن. در اون بخشای پایانی قرآن کریم دارد که فلیأتوا بحدیث مثله، اینجا هم دارد که الا ان یأتوا مثل هذا القرآن. وقتی آوردن مثل قرآن مستحیل شد، در سوره مبارکه هود آمده که فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، شما 10 سوره مثلی میارید. گفتن وقتی تحدی به 10 سوره شد و اونها عاجز شدن، فرمود فأتوا بسورة من مثله. پس اول مثل قرآن، بعد 10 سوره، بعد 1 سوره. به یک آیه تحدی نشده که اگر شما در نبوت پیامبر شک دارید یه آیه مثل قرآن بیارید. یک آیه معجزه نیست، یک سوره معجزه است، چون که 10 سوره تحدی شده، چون که کل قرآن تحدی شده. خب این که فرمود بیارید کاری را که بشر محال بتواند انجام بدهد میشه کار الهی، باید معقول باشد، یعنی محال عقلی نباشد، چون محال عقلی لازات است، ممتنع از شی نیست و تحت قدرت قرار نمیگیرد. مثل این که دوتا بشه 5 تا، اونجا که به اجتماع نقیزه این امثال زالک برمیگردد محال عقلی است. فرق محال عقلی به محال عادی چیست؟ این رو هم علوم عقلی به عهده دارد که محال عقلی تحت اعجاز نیست، محال عادی و عرفی تحت معجزه است. و معجزه با علوم دیگر فرق دارد. این دو فصل و هر که معجزه آورد دعوای او حق است، ادعای او حق است. این فصل سوم. اجمالا فرق معجزه با علوم دیگر این است که علوم دیگر فن است، حرفه است، منتها اینها علوم قریبن که ما داریم با قاف، مثل فقه و اصول و تفسیر و اینها، اونا علوم غریبه با غینن، وگرنه اونا موضوع دارن، محمول دارن، مسئله دارن، مبادی دارن، معلم دارن، شاگرد دارن، کتاب دارن، منتها نافع نیست، در جامعه هم مقبول نیست و مطروده. سحر علم است، شعبده علم است، جادو علم است، ارتباط با ارواح علم است، ارتباط با جنها علم است، کهانت علم است، قیافت علم است. این علوم خاصی که جز مکاسب محرم است، اینا همشون علومن، موضوع دارن، محمول دارن، مسئله دارن، مبادی دارن، معلم دارن، شاگرد دارن، الان هم یه دب دنبال اینا هستن، اینا همشون علم. هرچه علم شد راه فکری دارد، اگر موضوع و محمول و مسئله و مبادی دارد راه فکری دارد، یعنی قابل انتقال است. اما معجزه راه فکری ندارد. مثلا با وجود مبارک عیسی مسیح بگن چیکار بکنیم که مرده زنده بشه، میگه این به کار نیست، به ذکر و فوت و دم و اینها نیست، این به قداست روح وابسته است. من بگم قم به الله زنده میشه، دیگران بگن نه. ما چیز مفهوم خاصی نداریم. وجود مبارک موسای کلیم این عصا را بزنه به سنگ، 12 چشمه میجوشه، دیگری این کار را بکنه نمیجوشه، این رای فکری ندارد، این به قداست روح وابسته است، به جلال و عظمت روح وابسته است، به طهارت روح وابسته است. این مطلبی نیست که بگه من اینجور کردم و با اساس زدم به سنگ و 12 چشم فجرت من حسنت و عشرت اینن، اینا نیست. فرق اساسی علوم غریبه با معجزه این است که اونها علم است، قابل انتقال است، راه فکری دارد، این به قداست روح ولی وابسته است، این جز علوم نیست. اگر کسی بخواهد نبی بشود فقط از راه الله اعلم و حیث یجعل رسالته نبی می شود، این با درس و بحث کسی پیامبر نمی شود که. خب حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده نبی و ادعا کرد که من از طرف خدا آمدم. از طرف خدا آمدن محال عادی است، محال عقلی نیست. تو از کجا می دانی این خواسته های نفسانی نیست؟ از کجا می دانی القاعات شیطانی نیست؟ از کجا میدانی تمثلات دیگر نیست؟ از کجا میدانی که این وحی الهی است؟ باید شاهد بیاری. شاهدش هم اینه که کتاب او و امضای او به دست منه. خب اگه نامه او به دست منه، این نامه رو که به دست هر کسی نمیده که، این نامه نامه خداست بلا ریب، و خدا هم حکیم است، میداند که این نامه به دست هر کسی باشد مردم به دنبال او حرکت میکنند، جز به معصوم به احدی نخواهد داد، وگرنه این اقواست. این هم علوم عقلی به عهده دارد که هر کس معجزه آورد الا ولا بود، اگر مدعی نبوت است که نبی است، اگر مدعی امامت بود که امام است. چرا؟ برای این که میگه مستقیما این امضای خداست، نامه خداست، کلام خداست. میگید نه، همه بشر روی زمین جمع بشید مثل این بیاری، من که یه نفرم و درس دخونده، شما همه درس خونده هاتون جمع بشید یه سوره مثل این بیاری. خب پس برمیشه این نامه نامه خداست و ذات اقدس اله نامه خود را به غیر معصوم نخواهد داد، برای اینکه غیر معصوم یجر رو ناره الى قرصه، و این باید مردم را ید اون ناسه الالله باشه. بنابراین این تلازم عقلی هست بین اینکه کسی پیام خدا را به همراه داشته باشه و اینکه دعوت ادعای او درست است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من این کتاب را آوردم، جن و انس جمع بشن مثل این نمیتونم بیارم، لایقال ما نتونستیم، حالا از جنگ خبر نداریم، خیلی ها هستن که با جنگ ارتباط دارن و از اونا خبر دارن، ما بی خبریم. الان با اینکه عصر عصر علم نیست، عصر این گونه از علوم نیست، جنگ را فراوانن، جن فراوان است، مؤمن داره، کافر داره، خیلی ها با خیلی از اینها مربوطن، رابطه دارن. لوکان لبان تجرد اونها هم در حد تجرد عقلی انسان نیست، اونها مکلفن، مؤمن و کافر دارن، پیغمبر دارن، ولی پیغمبر اونها از جنس خود اونها نیست. در قرآن کریم راجع به این که انها انبیا دارن آمده، فرمود ما جن و انس همه رو مورد سوال قرار میدیم، میگیم که در برابر دستورهای الهی چه کردید؟ بعضی پاسخ مثبت میدن، بعضی پاسخ منفی. اونا مکلفن، اونا ایمان دارن، اونا کافرن، دارن مؤمن دارن، اما از اونها کسی پیامبر نقل نشده که به حد نبوت برسد. جنی داشتیم که یهودی بودن، تو سوره مبارک احقاف آمد، اینا آمدن قرآن را شنیدن، گفتن ما سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، بعد از تورات کتاب دیگه آمده، رفتن سایر جنی‌ها را خبر کردن، اونها بعضی ایمان آوردن، بعضی گفت در بین ما کسانی بودن که لم یبعث الله احدا، اونا خیال میکردن دیگه کسی پیامبری نخواهد آمد بعد از موسی کلیم، اونا حسابشون جداست، مؤمنینشون کاری با هم ندارن، کفار البته مزاحمت فراهم میکنن مثل کفار انسان. وقتی انسان نتواند مثل اونها بیاره، مثل قرآن بیاره، جن به طریق اولا، و از طرفی هم لوکان لبان. بنابراین اما اینکه ملائکه را در ذهن مطرح نکرده، برای اینکه ملائکه سرکشی ندارن، تمرد ندارن، و از طرف دیگر ملائکه مثل جن و انس مکلف نیستن که مورد خطاب باشن. این فبأی آلاء ربکما تکذبان هم تثنیه است، لئن اجتمعت الانس والجن هم تثنیه است، سخن از ملائکه نیست، برای اینکه اینا لا یعصون الله ما امرهم و ما امره یعملون، لا یعصون بالقول معصوما، سرکشی ندارن، مطیعن، اونا یه امر و نهی تشریعی این چنینی داشته باشن نیستن، بهش و جهنم این چنینی داشته باشن نیستن. لذا چه در بخش پایانی سوره مبارک زاریات که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، از جن و انس سخن بیان بیامده، در سوره مبارک الرحمن اون ترجیع بندش از سوره جن و انس خبر داده، در سوره اسراء این تحدی از جن و انس خبر داده و ماننده. خب بله، شهدای خودتون رو بیارید، اینها رو به اینها میگد، به اینها یعنی به بت پرست ها میگوید که غیر خدا هر که شاهد صحنه شماست بیارید ببینیم چی کار بتونه بکنه، به این بت پرست ها میگه، وگرنه خود ملائکه را مورد خطاب قرار نمیده، برای اینکه ملائکه حامل وحی هن، همونها نظر به روح الامین و علا قلبه، که همونها به عیدی سفر کرام برر هستن، این صحف قیمه کتاب قیمه را به عیدی سفر کرام برر تنظیم کردن، خود اونها شاهدن. خب این مجموعه هست، اما حالا چند شبه مطرحه و اون اینه که این آدرس هایی که ذات اقدس اله قدم به قدم مشخص کرده است، فرمود ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت ساویان فی اهل مدین، ما کنت لدهیم از جلغون اقلام هم، این ما کنت ما کنتم شاید معاذالله دروغ باشه، ما که خبر نداریم، ما که خبر نداریم، وجود مبارک پیامبر دارد میگد که خدا به من فرمود تو این صحنه ها نبودی، ولی قضیه از این قبیله. اینها غالبا مال انبیای ابراهیم، پاسخش اینه که غالب این آدرس هایی که ذات اقدس اله داده مال انبیای ابراهیمی است. یک، قصص انبیای ابراهیمی در تورات و انجیل موجود بود، برای علما و احبار روحبان اونها مشخص بود. دو، گاهی در همین زمین های احکام و حکم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که مطلبی می‌فرمود، به علمای یهود و مسیحی ها بخصوصا یهود خطاب می‌کرد که این تورات های خطی اون روز که چاپ نبود، که این تورات های خطی که شما احتکار کردید تو خوناتون گذاشتید در بیارید ببینید همین حرفی که من میگم توش هست یا نه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. ما که اصلا در عمر تورات ندیدیم، انجیل ندیدیم، خط نمیشناسیم. خدا هم فرمود بگید که بلا تخطه به یمینه، که به حسب ظاهر اصلا وجود بارکه حضرت معلوم نبود که نامه را از اون طرف بالا بگیری یا از این طرف پایین. این نامه اولش کجاست، آخرش کجاست، بالاش کجاست، پایینش کجاست، کسی که اون میباشه که نمیدونه. که فرمود ما که اصلا خط ننوشتیم، خط ندیدیم، کتاب ندیدیم، ولی این کتاب ها رو شما تو اتاقاتون قائم کردید، در بیارید بخونید دیگه. قول بینا بگو فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. ما قصه های قبل از نوح را نگفتیم تا شما بگید ما هم که نمیدونیم. ما اون چرا که تو کتاباتون نوشته مال ابراهیم را گفتیم، مال موسی را گفتیم، مادرش را گفتیم، مریم را گفتیم، پسرش را گفتیم، اینا را گفتیم. اینا هست دیگه تو کتاباتون دیگه. یدن به ید به شما رسیده، سینه به سینه به شما رسیده، ما هم که از اینا هیچ خبری نداشتیم. خب اینا چرا در نمیاری؟ اگر این حرف هایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره مریم، در باره عیسی، در باره موسی، در باره شعیب سلام الله علیه و اجمعین فرمود کمی خلاف بود، اونا فورا تورات در می آوردن می گفتن نخیر این جور دیگه است. علی رؤوس الاشهاد اینا رو اعلام کرده. اون قسمت هایی که در دسترس نبود، ما قبل تاریخ بود، فبود ما اونا رو برای شما نگفتیم. مثل خاور دور، باختر دور، اینا رو نگفتن. تو بحثای قبلم داشتیم که برخی خیال میکنن جای پرورش انبیا خاور میانه است. خیر، خاور دور مثل خاور میانه است، باختر دور مثل خاور میانه و باختر میانه است. هیچ جا بشر نیست مگر اینکه رهبر الهی اونجا رفته، حالا یا امام بود یا پیغمبر بود یا اولوالعزم بود یا غیر اولوالعزم بود. انما انت منذر لكل قوم ها لقد بعثنا في كل قريه نبيا كان يعبد الله بشتن و طاغوت. ممکن نیست اون طرف آب این طرف آب بشر باشه و رهبری الهی شامل حالش نشه. در چند جای قرآن ذات اقدس الهی فبود ما قصص بعضیا رو برای شما نگفتیم. منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصصهم عليك. نه اینکه انبیا فقط تو خاورمیانه بودن، فلاسفه در باختر، شرق و غرب همه جا جای انبیاست. اگر چهار تا حرف علمی در خاور دور یا باختر دور هست، این هم از برکات همون انبیاییست که بود اونجا. خب منتها ما اونها رو نقل نکردیم برای اینکه سندی برای ارائه نداریم. بگیم اون طرف آبهای اقیانوس اطلس پیامبری بود و قومی بود و عذاب شد، نمیتونیم بگیم فسیر و فی الارض فنظر و کیف کان کیف کان کیف کان. این تو خاورمیانه میتونیم بگیم. میتونیم بگیم این دو تا قریه ای که ما حالا کردیم سر راهتونه وقتی میخواد بری شام، ان احمال به امام مبین، امام این بزرگ راه رو میگن، سر راهتونه برید تحقیق کنید. اما اون طرف اقیانوس کبیر پیامبری بود و مردمی بودند و عذاب شدند، ما چی بگیم؟ نه اقیانوس پیما بود، نه اونا میمدن، نه شما میرفتی. لذا فرمود من هم من قصص نعلیک، من هم من لم نقصص هم علیک. لذا نه از در زمین اون چی که در دسترس بود گفته اونا رو نگفته، نه از در زمان اون چی که قبل از طوفان نوح بود نفر بوده، اون چی که دورتر بود اون طرف آب غرب یا شرق بود نفر بوده. قسمت مهم همین انبیای خاورمیانه، همین 25-6 نفری که در این محدود ذکر می‌کردن فرموده. اونا به عنوان قصه نبود، اون تلیعه قصه است، کتابی در اونجا نبود. برای وجود بارکست آدم کتابی نبود، او فقط برای اینکه قصه را شرح بده. این قصه ها هم دیگه فسیر و فلعرض فنظر و کفکانه توش نبود که برید ببینید چی بود، قومی بودند و ما عذاب کردیم و هلاک کردیم و اینا توش نبود. غرض این است که اون چرا که ذات اقدس الهی فرمود جریان انبیاء ابراهیمی بود و اینها مدون بود در تورات و در انجیل در عهدین و در اختیار اونها بود و همین را احتکار کرده بودند در بخشای از احکام فقهی فرمود به این که اینی که ما الان فتوا میدیم که باید فلان کس را تعزیر کرد یا حد زد، این تو تورات شما هم هست، اینو در بیارید ببینید همین هست یا نیست. خب این کسی که اصلا ذات اقدس الله فرمود تو کتاب ندیدی، معلم ندیدی، خط ندیدی، خط ننوشتی، بلد نیستی بالا پایین خط چیه، از اون طرف بخوانی از این طرف بخوانی، همه عروق رو بلدی. اما این که گفته میشه اینا در زیارت جامعه و امثال جامعه بگیم شهدا و دارالفنا، اینا معجزه است دیگر. الان دو آیه در سوره مبارکه توبه بود که بحثش گذشت، فرمود هر کاری میکنن تو میبینی، قل اعملوا فسیر الله، این سین تصویف نیست، سین تحقیقه، فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری که انسان تو خلوت و جلوت میکنه وجود باره که پیغمبر میبینه، تو آیه دیگه هم داره که والمؤمنون که ائمه علیهم السلام میبینن، همینه دیگه. خب این با بدن خودش حضور فیزیکی نداره، اما میفهمه ما داریم چیکار میکنیم. کسی که حضور فیزیکی نداره و میبینه، الانم حضور فیزیکی تو جریان گذشته نداره، ولی شهدا و دارالفنا است، اون هم مثل همین آیه معجزه اینها رو نشون میده، علم غیب اینها رو نشون میده. به هر تقدیر فرمود لئنش تمت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این جریان سرفر هم این عبارت رو آوردیم که دیگه یه روز دیگه نیاریم. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات که مال مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه هست، در این چاپ جدید که مقدمه مبسوطی هم دارد، صفحه 18 عنوانش این است: القول فی جهت اعجاز القرآن و اقول، و این فرمایش مرحوم شیخ مفید است، ان جهد ذلک و صرف من الله تعالی لأهل الفصاحة واللسان عن المغارزة للنبی بمثله فی النظام عند تحدیه لهم و جعل انصرافهم عن الاتیان بمثله و ان کان فی مقدورهم دلیلا علی نبوته. مرحوم شیخ مفید رضوان الله نظرش این نیست، نظر شریفشون نیست که معجزه قرآن فقط از نظر فصاحت و بلاغت است، اون معجزات غیبی را نظر ندارد، این معجزات لفظی را می‌فرماید ممکن است مقدور اونها باشه، ولی همین که مقلب الغروب اینا را منصرف کرده و جلوی اینها را گرفته، این معجزه است. گاهی انسان اعراض میکنه کاری نداره، گاهی اعتراض میکنه نق میزنه، هر فعلی هم انجام نمیده، گاهی اعراض نیست، یک اعتراض نیست، دو معارضه است. معارضه اینه که در عرض او یه دلیل دیگه بیاره. اینا رو لابد تو منطق خوندید که یا نقض است یا معارضه است یا جدل و اتیان است. در منطق این صراح هست، اما اینجا یه اعراض است، یه اعتراض، یک معارضه. معارضه راه سومه، معارضه آن است که درگیر است، در عرض کار او یه کار دیگه میکنه، در عرض حرف او یه حرف دیگه میزنه. این در بین عرب رایج بود، افراد فراوانی بودن که در سبعه معلقه و غیر سبعه معلقه اینا یه معارضاتی داشتن. بخشی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کرده، بخشی رو هم زمخشری در کشاف. علقمه با امرؤ القیس معارضه ادبی داشت، حرس ابن حلزه با عمرو ابن کلثوم معارضه ادبی داشت، جریر با فرزدق اون معارضه معروف را داشتن. این معارضه چیزی معروفی بود. فرمود به این که اگر شما در معجزه بودن این کتاب شک دارید، معارضه کنی، یعنی مثل این بیاری، این میگن معارضه. ولی در جریان تحدی و امثال زاله سخن از صرفه مرحوم و مفید امثال مفید نیست، برای اینکه مرحوم مفید که قائل نیست اینا علم غیب داشته برای نیاوردن، این صرفه در همون بخش کوتاه فصاحت و بلاغت است. والحمدلله رب العالمین.